مصنی بلافاصله استخراج میکنه و میگه که این
تشخیص میده.
بله تشخیص میده. مثلا مثل الان آیدین آقداشلو که در واقع اون کارشون تو حراج تهران بالا 10-12 میلیارد میدن، یکی از دوستان ما اون دوتا اثر سال قبلشون
بله
خریداری کردن 12 میلیارد. خب ایشون با ما آشنا بود، اومد گفت شما بیا این دوتا رو اصلشو من دارم، شما کپیشو بزن که من اصلشو محفوظ بذارم آثار شما رو به نمایش بذارم، ولی باید خیلی نزدیک به او. مثلا اجرا کردم، الان نمیدونم دیدید یا نه تو کارام، اجرا کردم دوتاشو. بعد پریروزا رفتم در واقع تالار وحدت وزارت ارشاد، فرستادیم برای آلمان. بعد در واقع گفتن این کپیه، گفتم خود آقداشلو هم کپی کرده. این دیگه در واقع کپی که تغییر داده، چون تغییر داده حالا نمیشه 100% کپی، یه جورایی خوب خودش هم حضور داشت. آقای احسایی تو خط خوب خوبن، بعد هستن اساتیدی که کار میکنن. بله اینا در حدی خیلی خوب بودن، عزیزانی که کار مدرن انجام میدادن.
بسیار خوب، بریم یه شعر بشنویم چون شما علاقمند هستین به شعر.
عالی.
آقای سعید بیابانکی
بحبه.
از دوستان عزیز شاعر ما یه شعر در حوزه دفاع مقدس سرودن.
بحبه.
البته زیاد، ولی یکیشو میخواییم بشنویم.
بیابانکی بله.
خشم ما چونان سپند در شرار افتاده است، یا که طوفان به دشت کارزار افتاده است. نیست ما را باکی از تهدید جنگ افزارها، کین سلاح کهنه نیرنگ زکار افتاده است. زرد رویی را به نام ارغوان سر بشکنید، کین زمان این سکه از اعتبار افتاده است. اشک خونالود من در کوچ سرخ لاله ها، شبنم سرخ به دامان بهار افتاده است. زنمیان جان گران سنگ و تبالود فرید، سنگ سنگین در آغوش مزار افتاده است.
دوست داشتین شعر آقای بیابانکی رو؟
چشمای تو کجاست؟
به
به تماشا ببرم، به تماشای گلی، قنچه‌ای، شاهپرکی. خستن چشمانم همه از رنگ توهی، آبی دریا را، سبزی صحرا را تو کجا کی دیدی؟ راستی کوه قشنگ که به چشم تو نشست یادت هست؟ دست من را تو بگیر، به نگاهی بفشار، پا به پای من شو تا گذرگاه سپید قدمی تازه کنی. تو بیا تا برویم دفتر رنگ خدا را ورقی تازه کنیم، زندگی آغاز کنیم. بعد که هوشیار شدیم برویم تا ته دشت، برویم تا لب رود، دل به دریا بزنیم، زان همه آبی سرشار خدا دل و جان تازه کنیم. تو بیا تا برویم و وضوعی سازیم، با خدا عهد کنیم که دیگر برگ گلی زیر پای من و تو له نشود. تو بیا و مگذار تیزی خشم تبر هیچ سر به سبزی نزند روی زمین، این همه زیبایی قربت و تنهایی. ناگهان دانستیم چه قریب افتادیم، از خود و در خور انسانی خیش، وای بر ما که دگر دور شدیم از خیشتن. و هنرمند کسیست، و هنرمند کسیست که میان کشش و آهن و دود، پول و نامردمی و سازش و زور، خلوتی دارد هنوز و خدایش ارشد دست مهری به سرش می دارد. هر کجا پای گلی، پای یک منظره رؤیایی، غرق نوری و خدا مرا از یاد مبر، سخت محتاج دعا.
به 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 به، الهی که نویسا باشید و پرنفس.
این نیمایی رو در واقع
لذت بردید. چقدر این شعر رو خیلی زیباتر خوندید کلن.
زنده
باشید. اصلا در این برنامه بهترین اجرای شما اجرای این شعر بود به نظر من.
زنده باشید.
جدی میگم، چرا اینقدر به کلماتش نزدیکترین؟
بله چون در ارتباط با هنری دیگه.
از برم خوندن ها این همه ماشاءالله.
خب این در واقع میشه گفتش که
یه تعریف هنرمند
آره
دیگه.
ارتباط داره،
یعنی دارین انگار آره درباره خودتون حرف میزنید.
آره هنرمندینه.
باید تماشا میکردیم، یعنی تصویر برداری نکردین از این صحنه ها. خب حیف شد، برای اینکه بی‌نظیر بود اجرای شما. واقعا میخوام بگم که لذت بردم، یعنی اثر هنری، چون یه شعر رو بعضیا شعر خودشون هم یه جوری میخونن از چش آدم میفته، ممکنه شعر خوبی هم باشه
بله،
ولی الان شما واقعا این آموختنیه، یه شعر زیبا رو به درستی، به شیوایی، با احساس بالا.
ممنونم از شما، خیلی مهربونید.
اختیار
دارید در خدمتم.
شما در زندگی شخصی و روزانه‌تون چقدر وقت می‌ذارین برای کار هنری، چقدر برای رسیدگی به منزل و همسر و خانه و خانواده و فرزندان؟
خب فرزندان که در واقع مستقل هستن، من و همسرم هم که هر دو در یک محل مشغول کاریم، در 15-20 ساله یه جایی را هستن.
دائم همدیگر می‌بینین؟
اصلا دائمه. آره.
چیکار می‌کنین که این حوصله‌تون رو سر نبره از هم؟
البته که خب اون کار خودشون انجام میده، ما بله. کار خودمونو در واقع میشه گفتش که خیلی کمک میکنم به دلیل اینکه نمیذارم.
یعنی حتما یه رازی داره که شما در کنار هم.
رازش هنره.
آها.
رازش هنره. اگر به اصطلاح این غیر از هنر بود امکان نداشت، به دلیل اینکه هنرمندا معمولا صبور و آرامن. همون سکوت سپایه همیشه آرامش میده به انسان، یعنی هیچ مدیتیشنی نمیتونه تو کار نقاشی
ساکت باشه، خلوت باشه، جایی که تو اثری خلق میکنه یا نه تو دل شلوغی هم میتونه.
برای شروع بستگی به خود هنرمند داره، ولی در مجموع هنرمند خودش غرق میشه در اون خلق کردن، اطرافش متوجه نمیشه، شلوغ میشه. ولی معمولا سپایا با موزیک لایت و مذرت میخوام آتلیه ها سکوت هست دیگه. مثلا ما تو آموزش، من خودم دارم کار میکنم، یه تعداد بچه ها نشستن دارم آموزش میبینن، خب طبیعتا سرشون به همون گرمه دیگه، خیلی شلوغی نداره. سکوت و شلوغی نمیتونه منهم چیز.
رادیو تلویزیون؟
نه فهم موسیقی تلویزیون نمیتونه.
شما تلویزیون میبینین یا نمیبینین؟
من نمیبینم، کمتر میبینم.
رادیو گوش میدین یا گوش
نمیدین؟ رادیو هم کم.
برنامه خاصی هست از برنامه تلویزیونی یا رادیویی که تو ذهنتون مونده باشه؟
نه متاسفانه، چون بیشتر همین یا درگیر نوشتن شعرم یا نقاشی هستم.
در طول تاریخ آره. تلویزیون فکر کن این همه سال
آره.
یا در طول تاریخ اصلا
خب چرا برنامه الان... طنز رو خیلی دیدم مثلا مثل مهران مدیری یا مثلا
اینا تو ذهنتون هست.
آره اینا انجام میبینم همشونو بله.
و سینما میرین یا نمیرین؟ این فیلم های کمدی رو میبینین چون طنز دوست دارین؟
سینما خیلی کم میرم بله. میدونید در واقع هنرمنده اصلا آرشگاه هم نمیرن، هیچ کجا نمیرن، به سخی یه همچه حالته ای دارن،
خونه بیرون نمیرن.
آره اصلا به من گفتن اگه به شما مثلا الان آمریکا ویزا بده بری مثلا لس آنجلس یا اتریش که مثلا مرکز هنره، چقدر ذوق میکنی؟ گفتم هیچی
اصلا نمیرم.
نه اصلا بخوام برم هم به زورم ببرن ذوقی ندارم. علتش اینه که من هر کجای دنیا برم یه اتاقه. اصلا دیگه هیچ پزه باز ندارم. برای من چه فرق داره که الان تو ایران سعادت آباد باشم یا اتریش یا لندن، بعد بشینم تولید کنم اجرا کنم، فرقی نداره. برای هنرمند در واقع فضا محدود میشه به اون سپاهیش.
ولی یه بار از ابراهیم گلستان پرسیده بودن دلت برای وطن تنگ میشه، گفتو نه چی دلم برای سنگ و خاک و خشت و اینا تنگ بشه. من واقعا نمیتونم، درکی ندارم از این حرف یک روشن فکر، یک نویسنده، یک هنرمند که حالا سالها تو انگلیس زندگی کرد و همونجا درگذشت توی قصری که خریده بود در یک دوره، ولی این نگاهش به وطن این بود. برعکس یه جای دیگه از آقای بیضایی میپرسن، میگه من واقعا و هر لحظه دارم به ایران فکر میکنم، مینویسم درباره ایران، مینویسم هر کاری میکنم درباره اونجا، چطور ممکنه دلم تنگ نشده باشه؟ یعنی نگاه ها، این تضاد از کجا میاد؟ حالا به جفتشون هم ما بگیم روشن فکر.
من ببینید تعلق خاطر یک هنرمند خیلی مکمل ایران دوستش میشه یا وطن پرستیش میشه یا آب و خاکش براش ارزشمند میشه، به دلیل اینکه اون شخص شاید دچار فشارها و عقده‌های پنهانی بوده از ناحیه خانواده، اطرافیان، محل یا مثلا دولت یا سیستم. اینا خب تأثیر میذاره رو ذهنه، ولی اون چیزی که گفته حرف دلش نیست. شک نکنید. شاید اگر مثلا مجبورش میکردن میگفت نه من اون حس درونی بدنه. محاله تمام انسان‌های روی کره یه تعلقات رو به کشورشون دارن، به اون آب و خاکی که به دنیا اومدن. این فکر میکنم که واقعیت
باشه. فهمید که این ممکنه یه جست باشه، یه ادا باشه.
آره.
یه نگاه
شاید اون ور سودش تو گفت این گویش بده.
شاید
این هست.
درسته. از این زاویه بهش فکر نکرده بودم. یعنی ممکنه واقعا قلبش چیز دیگه بگه.
حتما. من مطمئنم که چون خود منم همینم دیگه. شاید مثلا یکی از این نقاشای ترک گفتش که یکی از کاراشی دیدم تو اینستا، گفتم اینه چقدر زمان برده اجرا کردی؟ گفت تقریبا 5 روز. بعد گفتم اجازه است من اینو بزنم؟ گفت بزن. شب زدم 3 ساعت، صبح برش فرستادم. گفت این مال منه؟ گفتم نه، من اجرا کردم، امضا داره زیرش. اصرار که تو بیا، من 6 ماه تو ترکیه کلاس دارم، 6 ماه میرم استرالیا، اون 6 ماه که اینجا هم تو باش، اون 6 ماه زبدری بریم. هم خیلی عجیب کار کردی. گفتم من ایران رها نمی کنم و نرفتم. خب اینا چیزاییست که در واقع میشه گفتش که هر کسی یه جوری تصور میکنه دیگه. من عاشق این آب و خاکم به دلیل اینکه باید اصلا نباشم الان. از ناحیه سینه، دنده، ریه، زانو، باسن کلن پر ترکش دیر و این هست. یا برادرم که مثلا تریلی داشت، باغ انگور داشت، خونه داشت، گذاشتم. اون چقدر از دوستام، چقدر از رفقام، همه عکسشون.
این روحیه رو الان هم سراغ دارید؟ هست همچنان
در ایران؟
در بین همین همرزمان قدیمیتون، خود شما، تأثیری که اون روزا در فعالیت هنریتون داشته. میخوام ببینم این روحیه مقاومت، روحیه دلاوری، اصلا اون روحیه شهادت یه چیز عجیب و غریبیه که آدم اعلام میکنه، یعنی یه جور زندگی میکنه که خود به خود شهید محسوب میشه و به شهادت میرسه. این روحیه الان فکر میکنید کجا وایساده؟
والا به نظر من متاسفانه باید بگیم که به دلیل مشغله ها و مشکلاتی که عدیده پیش اومده و ظرفیت ها به دلیل مادی شدن نسبت به اون زمان انسان ها، شرایط یه جوری شده که کم رنگ شده. مثلا اگه عدد رو بگیریم به 100، مثلا شاید 15 تا 20 اون حسو الان هم داشته باشن. من خیلی کم پیدا میکنم دوستا و رفقام که اینجوری باشن. خب دیگه این نمیدونم تبلیغ نشد، کار نشد،
چیکار باید کرد که اون در واقع روحیه، اسمشو من میذارم، اون روحیه حفظ بشه و تقویت بشه، برسه به جایی که شایسته شأن ایرانی.
عزیز دل، من فکر میکنم باید شرایط مالی، البته توقعی کم بالا رفته اینه، میدونم نمیخوام به این اشاره کنم، ولی در حد نیاز. به هر حال مثلا هنرمند، من یه هنرمندم، خب همیشه مشکل داشتم و همه هنرمندم اینجوری بودن. به سختی مثلا بتونیم گذرانم کنیم، ولی خب چون من خب خیلی سهم داشتم تو دفاع مقدس و انقلاب، طبیعتا رها نمی کنم تحت شرایط، ولی خب همه این ظرفیت شاید نداشته باشن. مشکلات معیشتی مالی قطعا اثر میذاره، که قول بزرگای ما حضرت رسول گفتن که قطعا اگه فقر بیاد در واقع ایمان میره. این مقدار ایمان ها کم رنگ شده، نگاه ها کم شده. میبینیم الان مثلا فوتبال ایران و آمریکا، اون اتفاق میفته بعد که تو تاریخ بی سابقه بوده که بیان از اون تیم مقابل حمایت کنن. یا مثلا الان بحث جنگ ما با اسرائیل، این حرکت الان هست متاسفانه که اصلا آدم نمیتونه تصورش کنه، ولی هست. جامعه ما نباید در واقع خودمون گول بزنیم. جامعه منتظر یه منجی، متاسفانه منجیش کی انتخاب کرد؟ یه ترام یا یه در واقع اسرائیل. برای همین حالا من فکر میکنم که اگر حالا شاید تحریما و هزاران دلیل یا مثلا کاری که تو ایران به خلاف انجام میشه، اگر نبود، مگر این درآمدا و در واقع ثروت ملی ما خرج مردم میشد، مردم هم حس داشتن. این فکر میکنم نگاه من.
فهمید مسائل اقتصادی مقداری
تاثیر میذاره،
به هر حال تاثیر میذاره، انکارم نمیشه کرد، ولی ما باید دنبال راه حلی از درون باشیم و همچنان که شاهنامه فردوسی به ما یاد داده، همچنان که تاریخ مقاومت به ما آموخته، باید دنبال یک اتفاق بزرگ از درون و از خودمون باشیم و بهبود. یک کسانی دنبال اینن که همه چیزو به هم بریزن، همه چیزو به هم بریزن، هیچ الگویی هم نه، بگی آقا مثلا من میخوام این نباشه ولی این باشه، این شکل مثلا یه الگویی من دارم، این آدما یه چیزای مضحکی گاهی مطرح میکنن آدم خندش میگیره، ولی تو میخوای این نباشه. من میگم که ما باید قدم به قدم، یعنی حتی شده خیلی خیلی با قدم‌های کوتاه‌تر بریم به سمت تعالی و به سمت برطرف کردن مشکلاتی که داریم یا خودمون درست کردیم یا دیگران بهمون تحمیل کردن. به نظرم این مهمترین کاریه که ما باید در کنار مسئولین، در کنار رسانه، در کنار، یعنی همه در کنار هم به این همافزایی برسیم که خودمون میتونیم نجات بخش خودمون باشیم، خودمون میتونیم این اهدافی که مطرح شده، یه زمانی شما شعارشو میدادی تو انقلاب، هم رزمای شما تو دفاع مقدس به خاطرش شهید شدن، جون دادن، اینا یه ارزشای آفریدن، اینا رو اگر رها بکنیم باختیم دیگه. یعنی به نظرم ما اونجایی که فراموش کردیم که این شهدا برای چی رفتن اصلا جنگیدن، اونجا باختیم. و همین که شما میفرمایید، یعنی همه چی هم به همه چی تو این جامعه پیوند خورده. شما اگه بخوای در طول این سالهای گذشته یادی بکنی از یک مدیر، یه مدیر فرهنگی که خوب کار کرده، یعنی مثلا بالاخره تو این 30-40 ساله به نسبت دیگران خوبتر کار کرده، اثر بخش بوده، به یاد کی میافتین؟ یا دوست داری از کسی اسم ببرین؟
بله، من همه‌شون رو در یه حد و اندازه دیدم. ببینید نسل ایثارگری که الان ما متوقع هستیم که ای کاش الان شرایط وجود بیاد در تکمیل فرمایش حضرت عالی، همه دارن میرن دیگه، نیستن در واقع. شرایط سنی 65-70 نسل جوان هم در واقع که بچه های اونا هستن، متاسفانه با همون شرایطی که اول از کردن دارن دور میشن از اون شرایط. بعد جامعه ما هم مثلا امثال مثل ماها که ما تصور کنید که یه سری ایثارگر میان خواسته هاشون رو میخوان باشون برخورد میشه، و دیگر هم میبینن اینا چه تصور میکنن. بعید میدونم اون چیزی که شما میگید الان از درون ما بتون، باید یک معیار و یک الگو و یک مرشد باشه دیگه. مرشده دارن میرن خب، و همه نگاه مادی دارن، همه فکر میکنن که
راهی که معلومه دیگه.
آره،
راه معلومه استاد.
بله،
راه شهدا معلومه.
خب
راه حسین آقا معلومه دیگه،
سنگلاخه، هر کسی جسارت ورود نداره. بله
درست،
خیلی راه سنگلاخیه.
آقا داوود تماس گرفتیم باشو، همرزم حسین آقا بود.
داوود خسجدی؟
نمیدونم، بشنویم ببینیم ایشونن یا نه. صداشون رو اول گوش بدیم.
من داوود هستم، معمولا حالا تو رادیوم زنگ میزنم میگم داوود از امامزاده هستم، ولی فامیلیم حافظیه و از همرزمان شهید حسین رضایی بودم که الان داداششون دارن صحبت میکنن. خوشحال شدم صداشون رو شنیدم، مثلا یه حالی هم پیدا کردم. حسین لحظه شهادتش هم با یکی از دوستای دیگه‌مون بودن که به اسم حسن، که با هم شهید شدن این دوتا. حالا من نمیدونم این برادرشون اطلاع داره یا نه، ولی خب من قبل از اون البته تو صدای جنگ‌های نامنظم شهید چمران بودیم با هم، و تو حینم عمل تو بستان، خب من مجبور شدم برگشتم اومدم عقب، متاسفانه دیگه جا موندم دیگه از این دوستان. هنوز گمزه حسرت میخورم دیگه. الان شنیدم دادشون داشتن صحبت میگن، یه دفعه گفتم شهید رضایی، رفتم تو اون حالا هوا دیگه. خاطره که میتونم بگم به خدا قسم شاید مدت یک مدت جلوتر از شهادتش باشه، اصلا موقع نماز خوندن عشق رود که از چشاش میریخ، یعنی بای میسه برای نماز خوندن معمولا رو به دیوار، نزدیک ترین جایی که به دیوار بود وای میساد و که کسی نبینتش، که اون حالت نماز خوندنشو. ولی خب من چون خیلی با هم دوست بودیم و خیلی وقتم بود با هم بودیم، خب متوجه میشدم. ولی خب دیگه خداوند خوبه رو گرجین کرد برد دیگه. هم گذاشت اینجا عذاب بکشیم. با حسین تو همین ستا جنگ های نامنظم آشنا شدن. خدا بیامرز دکتر چمران یه گروهی رو تشکیل داده بودن به اسم ستا جنگ های نامنظم که به هر حال تو جبهه ها می جنگیدیم دیگه و تو اهواز هم بودیم با هم. من شما عرض کنم که تو ستا جنگ های نامنظم تو تهران البته موقع اعزام با حسین آشنا شدم و دیگه همش با هم بودیم دیگه تا زمانی که من مجبور شدم اومدم عقب و بعدم چیزی شهادت حسین شنیدم و با اون دوستمون حسن دوتایی با هم شهید شده بودن. زنده حسین فرات خدا
داوود.
آقا داوود حافظی.
بله یکیشون خواست شهیدی بود که اون نبود ولی داوود حافظی رو الان خیلی حضور ذهن ندارم. فکر میکنم 30-40 سال پیش دیگه الان یادم رفت.
بله آقا داوود از شنونده های خیلی خیلی پر و پا قرص ما هستن. نور چشم ما. بله دارن میشنون.
عزیز منی داوود جان.
بله.
صدا داری؟
نه صداتون رو دارن گوش میدن یعنی چون صداشون رو ضبط کردیم.
مرسی از اینکه که در واقع یادی کردی از حسین. در واقع اونم میتونست خیلی از بلاز اقتصادی میتونست مثلا صاحب کارخونه بشه ولی با اون حس قشنگی که داشت رفت.
یاد همه شهدای دوران دفاع مقدس گرامی و گوارا، همه ما مدیون لحظه به لحظه حضور و رشادت اونها هستیم. خیلی خوشحال شدم جناب استاد مرتضی رضایی با شما به عنوان یک هنرمند جانباز عزیز
سلامت بشه
گفتگو کردم. خیلی از شما آموختیم، خیلی لذت بردیم از این مصاحبه. خستتون نکردم؟
نه نه اتفاقا یه چیزی رو من یادم رفت در پایان عرض کنم معذرتون. ما الان در کنار کاری که اونچه که در واقع زیر آتش تهیه ما بعد عزت نفس به دست آوردیم آوردیم و خوشبختانه هیچ نیازی به غیر پیدا نکردم تا الان.
خداش
یه خیری هم اونجا افتتاح کردم 5-6 ساله برای عمده کاری که ما الان انجام میدیم تا این 6-7 سال هر سال بین 150 تا 200 تا تابلو در ازایش اسباب بازی برای بیمارستان مفید کودکان سرطانی و بیمارستان خمینی براشون هر سال کادو میبریم. تا یه مراسم داور نقاشیشون هستن بچه هایی که بعد از شیمی درمانی بهبود پیدا کردن براشون کلاس های نقاشی که میشه در واقع در حدود 150 نفر. اونا هم در واقع نفرات اول تا دهم براشون عکساشون میکشیم هدیه میدیم و به تمامشون هر سال
خیلیتون قبول باشه قبول باشه.
برای سیستان بلوچستان دیروز 15 تا کارتون فرستادیم، لباس اسباب بازی هر چی که در توان هست. در واقع از همه عزیزانی که همراه ما هستن تو این برگ سبز کمک ما میکنن همینجا قدردانی میکنم. امیدوارم که بیشتر کمک ما کنن تا چشمانی که منتظرن به لبخند شکل بگیره.
انشالله ما در همین تهران خودمون، تهران که الان شنونده عزیز داریم از پایتخت، 13,000 تا کلاس خود مسئولان اعلام کردن کلاس درس برای بچه‌ها در همین مهر ما که شروع کردیم کم داریم در لرستان، در سیستان، در ایلام، جاهای دیگه، ولی خود تهران حتی که بعضی رو فکر میکنن دیگه در مرفه‌ترین حالت ممکن الان داره آموزش شکل میگیره، بچه‌ها چگونه درس میخونه اینا، 13,000 تا. خب یعنی این به نظرم اگه یه کسی که کار خیر داره میکنه وضعش خوبه فکر میکنه که میتونه قدمی برداره واقعا در آینده سرزمین تحصیل، این فکر بکنیم این بچه‌هایی که بازموندن از تحصیل به خاطر کفش و کیف و این چیزا روش نشده بره اصلا و ترجیح داده بره یه کاری سنگینی بکنه.
خدا رو شکر میکنم که ما هر سال باز لابلای همه موضوع درست تو 15 شهریور تا قبل از مهر بین 180 تا 200 میلیون یکی دو نفر از آلمان کمک میکنن، یه سری از تهران، خود ما هم هرچی درآمد داریم حدود 180 تا کیپ پر محتوای لوازم و تحریر هر سال برای سیستان بلوچستان و اورامانات مخصوصا برای کولبرای که اکو پرت میشن بچه هاشون تحت پوشش ما هستن. ما
میشناسید اینا رو؟
بله من خودم رفتم کارشناسی کردم جایی ما رفتیم که اصلا ماشین نمیرفت، ما رو با نیسان و ماشین های سنگین و شاسی بلند بردن اونجا. اصلا هر سال داریم کمک میکنیم بهشون البته نمیدونم الان اشاره کنم یا نه، گروه امام علی که دیگه از طریق چیز نظام منتفی اعلام کردن تو سایه با ما کار میکنن و ما در واقع کمکشون میکنیم، اون هم کمک ما میکنن. هر سال داریم هم اطراف تهران حلبی آباد رو مثلا دروازه ها رو یه مدرسه هست ما تأمین میکنیم، بعد از بازار خیرین هستن کیف و نیمبه ها ما میدن، لوازم ترین نیمبه ها میدن. هر سال هم داریم، اینم توی رزومه کاریمون هست.
خیرتون قبول باشه. چه کار مهم و ارزشمندی. امیدوارم که روز به روز همه ما این اهمیت رو درک بکنیم که باید در کنار هم رشد کنیم. همه ما، همه فرزندان این سرزمین حق دارن که از عدالت برخوردار باشن. با هنرمند عزیز جناب مرتضی رضایی گپ زدم و خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما
رو پذیرفتین. منم ممنونتونم. به منم خیلی خوش گذشت.
مرسی. خیلی متشکرم.
یاد رفتین تو اون خاطراتی که ارزشمند بود.
به امید دیدار دوباره. دقیقاً.
متشکرم از همه. درود بر شنوندگان مهربان. خدا حافظ.
اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه.com.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه.com.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب. غرق در تفکر داشتم از کار طراحی باز می‌گشتم و وقتی در آتلیه را باز کردم، ناگهان با تابلویی که زیبایی وصف ناکردنی و تابناکی داشت روبرو شدم. شگفت زده بر جای خود ماندم و به تابلو خیره شدم. تابلو از هر موضوعی تهی بود، هیچ موضوع قابل شناختی نداشت و به تمامی از تک رنگ‌های درخشان ترکیب یافته بود. بالاخره به آن نزدیک شدم و در این موقع بود که آن را به صورتی که واقعاً بود شناختم. کار خود من بود که از پهلو روی سپایه نقاشی قرار داشت. یک چیز برایم مسلم شد، اینکه لازم نبود موضوع دار بودن، یعنی تصویر شی یا موضوع در نقاشی های من جایی داشته باشد. در واقع حتی لطمه زننده بود. بخشی که شنیدید از کتاب نقاشی برای نقاشی انتخاب شده بود. این کتاب نوشته ی سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینیه که درباره ماهیت نقاشی مدرن و از زاویه دید نقاشی به هنر معاصر نگاه میکنه. در این کتاب سیر نقاشی معاصر از زمان انکار سنت‌های کلاسیک نقاشی تا انکار هر گونه نسبت با طبیعت یا حتی خود نقاش و رسیدن به مرحله نقاشی انتزاعی بیان شده.